در زمان باستان شما بایستی خودت رو به کیانیان یا پیشدادیان میرسوندی و در زمان اسلام میبایستی خودت رو به خلفا یا با ائمه میرسوندی. موقعی که صفویان میان سر کار، در کتابی به نام سلسله و نسب اصحای میکنه، ابتدا در کتاب به نام صفت و صفای ابن بزاز میان صفویه نسب نامه و شجره خودشون می‌نویسن، به جای نمی‌رسن، یعنی به ائمه نمی‌رسن. وقتی که شاه سلیمان صفوی میاد سر کار، دستور میده در کتاب سلسله و نسب میاد اگه دو تا شجره نامه که بین هر دو تا کتاب منبع دست اول در اسناد ملی هم هست نگاه کنی، در یک جای برش میخوره، میره به امام موسی کاظم علیه السلام میرسه. یعنی صفویان نسب خودشون رو به امام موسی کاظم علیه السلام از یک طرف، چرا؟ چون میخوان حکومت شیعی تشکیل دین رسمی بشه. از طرف مادری خودشون رو به باز شاهان ساسانی میرسونن. این رساندن رگ و ریشه و رگ و پی به ساسانیان پس در سامانیان بوده، در صفویه است، در آل بویه است، در آل زیار اینا بوده. به خاطر همین میگی قابل شکه. پس چرا همه اینا به ساسانیان میرسن؟
میشه این شکلی برداشت کرد که خدمت شما عرضم که با توجه به فضای اجتماعی
آفرین،
و اینکه خب حالا خلفای اموی، خلفای عباسی در واقع مرتکب ظلم می شدند در ایران،
آفرین،
برای اون که اون حس ناسیونالیستی رو ایجاد بکنند، این افراد که حالا در پی تشکیل حکومت بودند می رفتند به این سمت و سو که بخوان چنین اتفاقهایی رو رقم بزنند.
دقیقا همین. و اما به دنبال سقوط علویان طبرستان که خدمتون عرض کردیم بعد از 66 سال، فرماندهان سپاه گیل و دیلم این فرصت و امکان رو پیدا میکنن که برای به دست گرفتن قدرت در منازعات شمال ایران با یکدیگه وارد رقابت و نبرد بشن. خب از جمله این سرداران سه برادر عرض کردیم به نامهای عماد الدوله علی، رکن الدوله حسن و معز الدوله احمد، فرزندان ابو شجاع بویه. برادران بویه در ابتدا در خدمت ماکان ابن کاکی عرض کردیم به عنوان نظامی مشغول هستند. توضیح دادیم ماکان یک رهبر نظامی دیلمی فعال در شمال ایرانه. در دو سه تا از سلسله هایی که بررسی میکنیم در هر کدام نامی از ماکان ابن کاکی اومده. در اوایل قرن چهارم بود که بر طبرستان نفوذ پیدا میکنه و ابتدا از سپهسالاران و فرماندهان امیر نصر ابن احمد سامانی بود که بعدا بر کرمان، نیشابور و گرگانم دوستان ایشون حاکم میشه. اما بعد از اون که مرداویج زیاری موفق به شکست و فرار ماکان به قلمرو سامانیان میشه، به خدمت مرداویج در اومدن این سه برادر. مرداویج بعد از پذیرفتن برادران بویه در سپاه خودش، مدتی بعد حکومت شهر کرج رو عرض کردیم که این شهر کرجی که داریم میگیم در اون زمان منطقه ایست بین ساوه تا همدان، بین ساوه تا همدان، حداقل این چیزیست که گای لسترنج در کتاب جغرافیای تاریخی سرزمین خلافت‌های شرقی عنوان کرده.
بله.
این منطقه رو به عماد الدوله علی میده، هرچند که مرداویج عرض کردیم سریعا پشیمون میشه و به برادر خودش وشمگیر زیاری نامه مینویسه که مانع حرکت عماد الدوله علی به محل حکومت جدید بشه، ولی فایده ای نداشته و عماد الدوله علی که توسط خواجه عمید وزیر دانشمندیست خواجه عمید،
بله،
مطلع میشه، خودش رو سریعا به محل ماموریت میرسونه و قدرت رو به دست میگیره. خب عماد الدوله علی خیلی سریع به کمک دو برادر خودش موفق میشه اصفهان و ارجان که همون بهبهان کنونیه و در نهایت بر فارس حاکم میشه. با به رسمیت شناختن حکومت عماد الدوله بر فارس، این زیاریان بودن که به عنوان رقیب قدرتمند آل بویه در صفحه تاریخ در میان چرا؟ چون مرداویش به هیچ عنوان حاضر به پذیرش یک دولت جدید در مرزهای جنوبیش نیست و به همین علت مرداویش برای مقابله با هر تحرک از جانب عماد دوله میاد و با تصرف اعواز و خوزستان که در اختیار یاقوت بود، ضمن اون که مانع از پیشروی آل بویه میشه ولی موفق نمیشه، اون ضربه نهایی رو وارد میکنه و در نهایت عرض کردیم که مرداویش دیگه فوت میکنه، دیگه نمیتونه. خب حالا برادران بویه دیگه کم کم اسفار از بین رفته، کشته شده، مرداویش کشته شده، ماکان توسط سامانیان بسیار ضعیف شده، علویان تبرستان عرض کردیم چی؟ از بین رفتن. به یک بار حالا یا ضعف منابع تاریخیه یا شانس، به یک بار صفحه بازی با این همه موره و اینجوری بگیم اگه بخوایم فوتبالی صحبت کنیم، یک نیمکت پر از موره یک دفعه خالی میشه و هیچ کس به جز یک شماره 10 اونجا باقی نمیمونه. فقط تو صفحه تاریخ در این زمان میبینیم آل بویه هستن و رقیب قدرتمندی ندارن. خب چه اتفاقی میفته که چون هممون اینو میدونیم، آل بویه بر خلافت عباسی مسلط میشن، خلیفه رو میگیرن، حصر خانگی میکنن و از مهر ایشون برای نسب و عزل و اینا استفاده میکنن. چه اتفاقی میفته؟ آقای دکتر اشرفی فرمودن رقبایی که در مصر فاطمیان مصر دارن کم کم سر کار میان، ارسلان بساسیری داره میاد و افراد دیگه کم کم دارن وارد دخالت در رهبری تمرکز اسلامی میشن، نه ایران، یعنی در مصر، مراکش، شمال آفریقا، شرق آفریقا، ادریسیان، بله، تولونیان اگه اشتباه نکنم، بله، اینا باعث ضعف، یعنی خلافت عباسی به هیچ عنوان فرصت فکر کردن به سرزمین‌های خلافت شرقی که ایرانه رو نداره. خب آل بویه موفق میشن و عرض کردیم بغداد رو تصرف میکنن و خودشون حتی شرطگی بغداد رو هم به عهده میگیرن. من مطلب اونجا به پایان میرسونم که اگر آقای با توجه به ضیق وقت خواهش میکنم.
آقای دکتر اشرفی خدمت شما. این آقای اشرفی،
خب من تشکر میکنم از جناب آقای دکتر اسکندری. بحثی که لازمه بهش اشاره کرد، بحث مذهب و نگاهی که آل بویه داشتن به بحث دین. خب همانطور که ما میدونیم در بغداد خلیفه که به عنوان رکن اول خلافت اسلامی هست که گرایش به اهل تسنن داره، خب ضعیف شده، قدرت سیاسی نداره ولی هنوز قدرت مذهبی داره. ولی خب با توجه به بحث شگیری حکومت‌های امیرالامرایی و همچنین قدرت گرفتن آل بویه که خب بغداد را تصرف می‌کنن، ما در اینجا شاهد قدرت گرفتن آل بویه و شاهد فعالیت چشمگیر پیروان مذهب تشیع هستیم. این که خب آل بویه دارای چه مذهبی هستند، اختلاف نظر هست، از جمله افرادی که خب در زمینه آل بویه بحث کرده است.
منظور تو قبل از به حکومت رسیدن، درسته؟
شخص یک نویسندهی به نام جناب آقای علی اصغر فقیهی خب کتابی در رابطه با بحث آل بویه داره که خب ایشون اعتقاد داره که آل بویه عموماً پیرو تشیع و دوستدار اهل بیت بودن و حتی معتقد است که شیعه جعفری یا پیرو شیعه اثناعشری بودن. البته بعضی شبهه‌ای که وارد می‌کنن
میگن نه، برخی از به قول معروف عمرای آل بویه گرایش به تشیع زیدی داشتن. ولی خب ما شاهد هستیم جناب آقای شریفی، به هر حال آل بویه وقتی میرن و بغداد را به قولی تصرف میکنن و تقریبا 5 تن از خلفای بنی عباس را در سیطره خودشون میگیرن که به نوعی اونها فقط و فقط یک صورتی از خلافت داشتند و هیچ قدرت اجرایی و قدرت حکومتی نداشتند، اینجاست که تصمیم گیرنده نهایی خود آل بویه هستند. خب ما شاهد همون رنسانسی بودیم که جناب آقای دکتر هروی اشاره کردن به سامانیان، و من میخوام نقطه آخرش که من اعتقاد دارم که اون عصر طلایی اسلام که میگن قرن چهارم اتفاق افتاد تو همین دوره آل بویه است. خب آل بویه علارغم اینکه گرایش و گروش به تشیع داشتند، حالا چه تشیع زیدی چه تشیع جعفری یا اثناعشر، خب ما شاهد فعالیت دانشمندان در رشته های مختلف هستیم. در اینجاست که خب شما میدونید 4 کتاب حدیثی شیعه این زمان نوشته میشود. اینجا ما شاهد به قول فعالیت مرحوم کلینی هستیم که کتاب اصول کافی را مینویسه که یکی از اون کتاب‌های 4 کتاب حدیثی شیعه در قرن 4 و 5. شاهد فعالیت شیخ صدوق هستیم که کتاب من لا یحضر فقیر را می‌نویسه که یکی از کتاب‌های مستند حدیثی شیعه است. شاهد کتاب نوشتن کتاب التهذیب الاستفسار شیخ طوسی هستیم. و جالب اینجاست بدانید در همین زمانی که آل بویه بر بغداد دارن حکومت میکنن، ما شاهد چی هستیم؟ شاهد تأسیس حوزه علمیه چی هستیم؟ نجف هستیم توسط شیخ طوسی.
شیخ طوسی بله،
دقت میفرمایید. یعنی اینجا مراکز دینی شکل میگیره و همین زمان خب شما میدونید بارگاه امام حسین علیه السلام 3 حتی قبر امام حسین توسط متوکل شغل زده شد.
بله.
و در این زمان در دوره آل بویه ما میبینیم بارگاه امام حسین علیه السلام ساخته میشود. اینجا عزاداری برای امام حسین آغاز میشود. بحث تاس و عاشورا بله. اصلا ریشش از اینجاست که شکل میگیره. بحث ساخت بارگاه ها برای ائمه اطهار
از همین دوره
است. یعنی دوره آل بویه است. خیلی ها میگن مثلا در دوره صفوی، نه، در دوره آل بویه شکل میگیره و در اینجا این فعالیت است. و نکته که من میخوام خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم، تفکرات کلامی معتزله در این زمان بسیار فعالیت میکنه. شنوندگان عزیز میدونن ما تو بحث نهله های کلامی در اسلام 3 نهله کلامی داریم. یکی نهله کلامی معتزله است که مبناش عقل گرایی است،
خرد گرایی. بله.
یکی نهله کلامی اشاعره است که بیشتر اهل حدیث و جبرگرایی است، یکم تشیع است. که خب نهله کلامی را همین معتزله بهش میگن اهل تفویض، که ملاک و نزدیک عقل قرار داده. نهله کلامی اشاعره که بیشتر حدیث و جبرگرایی است. و نهله کلامی شیعه که امام جعفر صادق می فرماید لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین. اینجاست که ما میبینیم شاه در دوره آل بویه شاهد فعالیت متکلمین هم معتزله هم شیعه هستیم. لذا اینجاست که اون بحث فلسفه اسلامی به اوج خودش میرسه، کلام اسلامی به اوج خودش میرسه و ما شاهد فعالیت های دانشمندان مسلمان هستیم که خب من عرض کردم از آن به عنوان یک رنسانس یاد میکنم، یک اومانیسم یاد میکنم و نهایتاً خب ما میبینیم مراکز علمی زیادی ساخته میشه. عزت‌الدوله دیلمی که مقرش در خود شیراز بود، میدونید چقدر خدمت کرد. ایشون بیمارستان آزادی را میسازه، هم یک بیمارستانی در شیراز میسازه، هم یک بیمارستانی در بغداد هست، نوری بغداد. و نهایتاً ما میبینیم در زمینه شهرسازی و عمران و آبادی آل بویه نقش بسیار مهمی دارن. و همچنین عارضم خدمت شما بزرگواران، علاوه بر بحث شهرسازی، نکته که من تو عرایزم هم خدمت بزرگواران عرض کردم، اون تسامح و تعاملی که آل بویه نسبت به سایر فرق و نسبت به اهل ذمه داشتن، باعث رواج و پیشرفت تمدن اسلامی هم در زمینه فرهنگی هم در زمینه اقتصادی شدن و نهایتاً ما شاهد اون عصر طلایی اسلام در دوره آل بویه.
آی شهید من 30 ثانیه و حیفه، آره 30 ثانیه آل بویه رو تموم کنیم و از 3 نفر اسم نبریم. 3 وزیر بسیار دانشمند و مؤثر، یکی ابوالفضل ابن عمیده، یکی اسماعیل ابن عباد و ابو نصر شاپور ابن اردشیر. 3 وزیر دانشمند دوران آل بویه هستن، چون گفتیم برادران بویه مایگیر هستن و خیلی سواد آنچنانی ندارن. پس این رنسانس توسط این وزیران دانشمند رقم میخوره.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر اشرفی. ممنون، متشکرم آقای دکتر اسکندر یراد و متشکرم از همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر باشه و خدا نگهدار.
شبتون بخیر شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، سپاسگزارم از همراهیتون. گفتگوی من با من رو بشنوید.
گفتگوی من با من. اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست که سمتان مرا در جا جا. در من کسی است که هر روز با من دیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
چیز در حال گذر و حرکته، در حال تغییر و دگرگونی، در حال رفتن و شدن، مثل امروزی که گذشت و تا چند لحظه دیگه به فردا میرسه. من ساکن خلوت خودم هستم و به گفتگوی با خیش مشغولم. خواب از چشمم رمیده و رفته، خوابم گریخته امشب. وصل میشم به مطلع غزل مولانا تو دیوان شمس. این دیوان شمس میدونید که مجموعه غزلیات مولاناست، چون بیشتر غزلهاشو با تخلص شمس ساخته، کلن معروف به دیوان شمس. شمس هم که خب میدونید یه جورایی سلسله جنبان رشته جنون مولانا بود، البته با معنای خاصی که برای جنون قائلن، که رهایی و خلاصی از زندگی مادی رو از اون مراد میکنن. در واقع جنون مقابل منظم بودن به عقل معاشه. به هر روی خوابم گریخته و ناخودآگاه به مطلع این غزل میرسم. همه خفتند و من دل شده را خواب نبرد، همه شب دیده من بر فلک استاره شمرد. خوابم از دیده چنان رفت که دیگر ناید، خواب من زهر فراق تو بنوشید و بمرد. قشنگه، هزار بار خوندمش اما هنوز از زمزمش کیف میکنم و لذت میبرم. چه شوریدگی جذاب و غریبی دارن این دست آدما، چه ربط و بست و پیوند فوق‌العاده‌ای دارن به عنوان یه مخلوق با خالق، یه ربط عاشقانه و شورانگیز میان عبد و معبود که انگار سرشار از جذبه این وصلن، این مستی و رقص یه ذره در شعاع خورشید. انقدر پر پیمانشون از زلال این ارتباط که هنوز این طرف با این همه فاصله، از پشت این همه قرن و زمان رفته و گذشته، هنوز آثارشون تازه است و تأثیرشون بسیار. گاهی که کمی رهاتر، کمی آرومترم، تورق یه دیوان، زمزمه یه غزل، چند بیت، واقعا عین برگی در باد شناورم میکنه. منو با خودش میبره. یه دفعه اگه علاقه دارین امتحان کنیم، چون وقتی این نسیم من سیاه نامه سنگین دل رو به عزیمت وامی داره، شما که خودتون سبکین و سبکبال رو حتما لذتی مضاعف میبخشه. همه کلمه ها، شعر ها، جمله ها اینطور نیستن. اصلا از این حرف و حدیث و سخن سرایی فقط بخش اندکیش قابلیت پیدا میکنند که از صافی زمان عبور کنن. نه همشون و نه همه ی حرفا. انگار کن حرفا و کلمه ها موجود زندن، جون دارن، بال دارن، پر میزنن، پرواز میکنن. بسته به این که کلمه در هوای کدوم نفس احیا شده باشه و از نفس کی نفس گرفته باشه، ارتفاع پریدن و مدت و مسافت رفتن و پرواز کردن و حتی طول مدت زنده بودن و نفس داشتنش فرق میکنه. مثلا کلام من اگه باشه غالبا لحظه‌ای بیشتر نمیمونه. تو همون لحظه هم احتمالا اونقدر جون نداره تا اثر بذاره. اما نگاه که میکنی کلی عبارت و کلمه میبینی که از راهروی بلند زمان و از تونل تاریخ، از گذشته تا امروز و هنوز رد شده و حیات داشته و هنوز که هنوزه اونقدر زنده و جوندار و پرنفسه که قادر دلهای مستعد و گرم کنه و آتش بزنه. اثر بذاره حتی روی دلهایی که اونقدر قابل و مقبول نیستن. این نفس داشتن کلمه واسه قوت و قدرت نفس صاحبشه که تصرفی در عالم داشته و بلکه هنوزم داره، که از اونور تاریخ تو روزگار امروز و هنوز با چند تا عبارت و جمله دل سیب میکنه. والا با همین حروف همین کلمه رو منم میسازم، میگم، به کار میبرم، اما نه اثری داره و نه تأثیری و نه موندگاری. شمس تبریزی تو مقالات که همون مقامات باشه میگه همه کس قصه فلان عارف سوخته رو نقل میکنن، میگن اما آب از آب تکون نمیخوره، هیچ اثری در مخاطب حادث نمیشه. بیا تا همون حکایت رو من روایت کنم تا ببینی از این مجلس چه تعداد کشته و مدهوش سر دست بیرون میبرن. اینه اون تصرفی که میگم، تصرفی که در هوای نفس آدم موج میزنه. اون وقت هوای نفسش اگه کلمه بشه رد میشه از حصار زمان و همین جور جوندار و اثرگذار به من و ما میرسه. این قدرت نفس و تصرف در کلام البته که سهل و ساده به دست نمیاد. یعنی هر قدرتی در عالم وصل به قدرت لایزال حقه، یعنی ذره ای از اون آفتابه. این آبی که ما صدها کیلومتر این ورتر شیر رو باز میکنیم و جاری شدنش رو میبینیم و مینوشیمش. شیر رو باز میکنی آب جاری میشه، ولی آب که از آن اون شیر و اون لوله نیست. آب از دریاست، از سرچشمه است، از یه منبع بزرگ، یه مخزن اصلی که کلی لوله ازش منشعب شده، این سو و اون سو، دور و نزدیک از قرابت او، از وصل و وصالش بهره میگیرن و منتفع میشن. اثر و تأثیر و تصرف کلمه واسه نفس گوینده است و قوت و قدرت نفس صاحب سخن از ارتباطش با حق که تنها قادره ناشی میشه. همین جور که هر موجودی وجودش رو کم یا زیاد از وجود او تعالی وام گرفته و الا هیچ وجودی جز او نیست و جز او نمیمونه و باقی نیست. این که فرمود به هر طرف رو کنی حق آنجاست و کل شیء هالکن الا وجهه، یعنی هرچه هست نابودنیه الا او که بود حقیقیه. بود او تعالاست، بقیه نمود و عکسی از آن وجود. کلمه اگر اثر میکنه از اینه، رمز موندگاری و اثر بخشیش اینه. شاید اگه همت جمع کنم، قدم بردارم و توفیق او رفیق راهم بشه، از این تاثیرگذاری به قد ظرفم و استعدادم اثری بگیرم و بهره‌ای ببرم که فرمود اونقدر که سعی میکنی بهره میبری. خدا توفیق حرکت و برکتش رو به همه ما ارزانی بداره و عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
شبتون بخیر. شما شنونده رادیو گفتگو هستید. رادیو گفتگو برای موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنیدنی است. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، شما با مراجعه به پایگاه خبری تحلیلی این شبکه به نشانی www.radiogoftegu.ir در فضای مجازی میتونید بسته کاملی از اخبار و تحلیل‌های